به موضوعی دیگر می‌پردازیم، اما در ارتباط با جنبش اعتراضی مردم ایران. حالا همه صحبت می‌کنند از بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و چه تأثیری می‌تونه بر مبارزات این دوره مردم بگذارد در جنبش اعتراضی، پیوندی رو که جنبش دانشجویی دارد با جنبش مبارزاتی مردم ایران. دانشجویان مشعلدار مبارزه بودند در طول تاریخ معاصر ایران. در این ارتباط بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها گفتگو می‌کنیم با یکی از فعالان جنبش دانشجویی، پریسا نصرآبادی از فعالان سوسیالیست دانشگاه تهران. خانم پریسا نصرآبادی، خیلی خوش آمدین و درود بر شما.
مرسی، خیلی متشکرم. من سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشن.
خیلی ممنون. شما به تازگی آمدید به سوئد؟
بله، کمتر از 3 هفته است.
پس شما در این کوران مبارزات هم بودید دیگه در تهران؟
بله، من تهران بودم در این مدت.
بله خانم نصرآبادی، بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه ایفزا خیلی در برش صحبت میکنن، چه تأثیری میتونه این بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه بر مبارزات این دوره مردم بگذاره؟
عرض کنم خدمتون که به حال مسئله بازگشایی دانشگاه‌ها و ادامه اعتراضات مردم در ظرف دانشگاه‌ها مسئله‌ای هستش که الان همه نیروهای سیاسی دارن بهش توجه میکنن، هم در واقع نیروهای سیاسی اصلاح طلب، هم نیروهای سیاسی در واقع رادیکال تری که به حال در سطح جامعه و در این مبارزات حضور دارن، و هم خود نیروهای در واقع دولت کودتا میشه اسمشو گذاشت، که در واقع همه چشم ها الان به دانشگاه ها هست و براش برنامه ریزی میکنن. دولت کودتا سعی میکنه که در واقع کمی مرعوب بکنه فعالین دانشجویی رو، اساتید رو، که در واقع در این دوره جدید مبارزات کمی عقب نشینی داشته باشن. ولی خب این خیلی بعید به نظر میرسه و پیش بینی همه این هست که به هر حال با توجه به اینکه از حجم مبارزات مردم در سطح خیابون‌ها تا حدی کاسته شده، الان در واقع شبیه یک دو امدادی انگار که الان در واقع مشعل رسیده دست جنبش دانشجویی برای اینکه در واقع این مبارزات رو زنده نگه داره تا در واقع اون نیروی اجتماعی اصلی تر در واقع وارد این فاز جدید مبارزات بشه و ادامه بده. این
فکر میکنید جنبش دانشجویی و دانشجویان چنین انتظاری رو که شما بیان کردید میتونن برآورده بکنن؟
به هر حال جنبش دانشجویی همونطور که شما خودتونم به درستی گفتید تاریخاً پرچمدار و پیشتاز بودن در هر گونه اعتراض و مبارزه‌ای که به صورت فراگیر در سطح اجتماع وجود داشته. فکر میکنم که به هر حال در میبینیم در واقع یه سری نشانه هاش رو، یعنی از زمانی که در واقع از 22 خرداد که در واقع انتخابات برگزار شد و اعتراضات شروع شد، به هر حال ما با اعتراضات در دانشگاه مواجه شدیم. به همین دلیل هم بود که یکی از اولین اتفاقاتی که در واقع افتاد، اولین نشانه های سرکوب در دانشگاه ها و کشتار و به خاک و خون کشیدن دانشجویان در کوی دانشگاه بود، و این اتفاق در دانشگاه‌های مختلف در سراسر ایران اتفاق افتاد و مقاومتی که در واقع دانشجویان هم سعی می‌کردند که در مقابل کودتاچیان در واقع سازمان بدن در داخل دانشگاه. این هست که به هر حال با یک وقفه‌ای که با توجه به تابستان و تعطیلی دانشگاه‌ها اتفاق افتاده، فکر می‌کنم که الان نیروهای مختلف سیاسی که در دانشگاه‌ها حضور دارن و فعال هستن به هر حال برنامه‌ریزی دارن برای آغاز سال تحصیلی جدید. بعید هم به نظر میرسه که علی‌رغم رجب‌خوانی‌هایی که به هر حال دولت کودتا داره انجام میده مبنی بر اینکه دانشگاه‌ها رو در واقع باز نکنن سر وقت یا در واقع انقلاب فرهنگی دومی رو سازمان بدن، بعید به نظر میره چون به هر حال دولت کودتا دچار یه سری تناقضات و پارادوکس‌هایی میشه به این ترتیب در داخل خودش و سیاست‌های خودش، و به هر حال احتمال خیلی زیاد دانشگاه‌ها هرچند شاید با یه تأخیر کوتاه 2-3 هفته‌ای باز بشن، و من فکر می‌کنم که به هر حال این مبارزات تو ظرف دانشگاه ادامه پیدا می‌کنه.
یعنی سوخت تازه می‌رسه به جنبش مبارزاتی مردم ایران. جنبش
من فکر می‌کنم. بله دقیقاً.
بله. منتها در این حال این نگرانی هم در کنار این مطرح شده، اونم وقوع انقلاب، به اصطلاح انقلاب فرهنگی دوم. فکر می‌کنید که کلاً حکومت و بخصوص همین کودتاچیان قادر به انجام چنین مسئله باشن؟ پیش برده یک به اصطلاح انقلاب فرهنگی دوم؟
در حال دولت کودتا برای ابقای خودش و تثبیت خود تمام تلاش خودش رو میکنه و اینکه تا چه حد در واقع موفق باشه، چون به حال ابزار سرکوب دست دولت کودتا هست و مردم تقریبا دست خالی به این عرصه مبارزات میان و در این مبارزات حضور پیدا میکنن، در حال اون از تمام ابزارهاش استفاده میکنه و سعی میکنه که در واقع تا جایی که میتونه این اعتراضات رو سرکوب بکنه، خاموش بکنه. ولی به هر حال من فکر میکنم اگر مقاومت سازمان یافته‌ای هم وجود داشته باشه، که به نظر میرسه به هر حال تا حد زیادی داره و به صورت خیلی فراگیر در سطح جامعه وجود داره و این فقط محدود به جنبش دانشجویی نیست، با توجه به اگر این مقاومت سازمان یافته وجود داشته باشه، فکر میکنم به هر حال تا حد زیادی میتونه تاثیرات سیاست های دولت کودتا رو برای
مثلا در چه زمینه های اینا میخوان انقلاب فرهنگیشون رو به پیش ببرن؟ بیشتر روی چه زمینه های میخوان تمرکز بکنن؟
جمهوری اسلامی به هر حال در طول تمام این سالها، در طول 3 دهه گذشته، به هر حال بعد از انقلاب فرهنگی اولی که اتفاق افتاد و دانشگاه ها باز شد، به هر حال همیشه یک جور انقلاب فرهنگی مداوم ظاهرا داشته. یعنی به هر حال همیشه سعی کرده که عناصر دگراندیش یا نیروهای اپوزیسیون و فعالین سیاسی رو همیشه محدود بکنه، منتها خب به هر حال خیلی هم نمیتونه موفق باشه، به خصوص زمانی که این مبارزات خیلی اوج میگیرن و متشکل‌تر عمل میکنن در مقابلش. منتها به هر حال هم در طول سالهای گذشتم شاهد بودیم با ستاره دار کردن دانشجو مانع ادامه تحصیلاتشون در دانشگاه شدن، باعث اخراج خیلی از دانشجویان شدن، با زندانی کردن و حبس‌های طولانی مدت به دانشجویان باعث شدن که در واقع هم به هر حال محدودیت بر فعالین ایجاد بکنن، هم فضای ارعابی تو دانشگاه سازمان بدن. از طریق میلیشیای سازمان یافتهشون در دانشگاه بسیج سعی کردن بارها و بارها مورد تعرض قرار بدن دانشجویان رو، و به هر حال به انهای مختلف و حتی بعضا وارد مدارهای غیر دانشگاهی هم کردن، یعنی از طریق دادگاه ها سعی کردن پرونده های دانشجویی رو در واقع ارجاع بدن به دادگاه های انقلاب و از اون کانال ها پیگیری بکنن. این هستش که به هر حال به نظر میاد که همیشه این انقلاب فرهنگی به صورت مداوم ادامه داشته و الان هم که به خصوص حالا دیگه فقط محدود به دانشجویان نیست، ظاهرا خیلی از اساتید رو تحت فشار قرار دادن، علیه بسیاری از اساتید پرونده سازی های صورت گرفته، تک نویسی های از دانشجویان بازداشت شده تحت فشار گرفتن، اعترافاتی علیهشون گرفته شده، خیلی از اساتید تقریبا میشه گفت که در واقع خیلی غیر علنی شده حضورشون در دانشگاه، خیلی حضور پیدا نمی کنن، دارن از طریق یه سری محدودیت هایی که در آیتم بندی های در واقع جدول دروس و ارائه واحد های درسی دارن ارائه میکنن، یه سری از اساتید رو به هر حال حاشیه‌ای تر میکنن و یه سری واحد ها رو شاید به خصوص تو علوم انسانی اصلا دیگه ارائه نکنن. این هستش که به هر حال سعی میکنه این محدودیت ها رو ایجاد بکنه، ولی من فکر میکنم که این اعتراضات مستقل از این سرکوب ها چیز پیشرونده تریه و یه پویایی داره که به هر حال فکر میکنم ادامه پیدا میکنه.
من خیلی دوست داشتم ارزیابی خودتو درباره جنبش اعتراضی اخیر بشنوم.
راستش این جنبش اعتراضی اخیر مردم ایران واقعا اتفاق و حادثه خیلی غریب و غیر منتظره ای برای همه بود. بعد از 30 سال حدودا این فاکتور حضور مردم در خیابان ها فکر میکنم موردی بود که نه اصلاح طلبان و نه کودتاچیان هیچ کدومشون پیشبینی نمی کردن که مردم به این شکل به صورت انفجاری در واقع وارد خیابان ها بشن و ارعاب نیروهای کودتا در کشتار و سرکوب مردم و ضرب و شتمشون در خیابانها و تعقیب و پیگیریشون و حوادث وحشتناکی مثل اتفاقاتی که در زندانهای غیر رسمی و بازداشتگاه‌های مثل کهریزک اتفاق افتاد، گورهای دست جمعی که در واقع دفن دست جمعی یه سری اجساد بحثی که به هر حال همه در جریان اخبارش همه مردم به صورت خیلی ریز و دیتیل در جریانش هستن، نتونستش در واقع مردم رو وادار به عقب نشینی بکنه. این واقعا فاکتوری بود که غیر قابل پیش بینی بود، حتی برای خیلی از نیروهای سیاسی رادیکال و مترقی هم این مسئله واقعا غیر منتظر بود و همه از این مسئله جا خوردن، ولی به هر حال این اتفاق افتاد و تا همین لحظه هم به هر حال ادامه پیدا کرده که دیگه به هر حال آخرین موردش تظاهراتی بود که دیروز اتفاق افتاد در تمام شهر.
خیلی معتقدن که وضعیت به قبل از 22 خرداد بر نمیگرده. شما هم به همین نظر هستیم؟
من هم دقیقا همین فکر رو میکنم، چون به هر حال اتفاقی که تو این مدت افتاد، یعنی این سیل خروشان اعتراضات مردمی، به هر حال باعث شکست شدن این پوسته سخت مشروعیت این نظام شده و به هر حال اتفاقات اساسی در داخل این سیستم افتاده که فکر میکنم غیر قابل بازگشت و غیر قابل جبران باشه. الان به هر حال جدال بین نیروهای اصلاح طلب و نیروهای کودتا به هر حال میشه گفت جدال مرگ و زندگیه و این وسط من فکر میکنم دو حالت داره، یعنی حالت سومی وجود نداره و متاسفانه فکر میکنم اصلاح طلب نیروهایی باشن که از این قضیه کمترین بهره رو ببرن از این وضعیت. به هر حال من فکر میکنم که سیر اتفاقات به سمتی بره که یا دولت کودتا با یک سرکوب وحشیانه و فراگیر به طرز وحشتناکی قلقم بکنه مجموعه اعتراضات و یک دستگیری های گسترده و کشتار گسترده صورت بده، یا به هر حال اعتراضات مردمی ادامه پیدا میکنه، اون نیروهای اصلی اجتماعی که باید وارد صحنه بشن، اعتراضات و اعتصابات کارگری که باید اتفاق بیفته، جنبش کارگری باید وارد این عرصه بشه، وارد میشن و به هر حال این جنبش مردمی به هر حال به اون جایی که باید برسه و همه ما انتظارشو داریم میرسه. و برخلاف چیزی که اصلاح طلب‌ها در واقع سعی میکنن که در واقع این سیل خروشان مردم رو کنترل بکنن یا بهش لگام بزنن که در واقع از کنترلشون خارج نشه، شرایط در واقع خیلی به سمت انقلابی شدن و رادیکال شدن پیش نره، اتفاقا دارن برعکس، این یه پارادوکسی در داخل خودش داره، دارن بیشتر وقت میخرن برای این جنبش مردمی. یعنی با این کارشون باعث میشن که همزمان این حالا شاید در لحاظ زمانی در طول زمان این مسئله رادیکالیسمش کمتر باشه به نظر، یعنی به هر حال حضور مستمر مردم تو خیابون‌ها کمتر بشه، ولی به هر حال این اعتراضات به صورت فراگیر و تعمیق شده در سطح جامعه ادامه پیدا میکنه و به هر حال بعد نوبت جنبش دانشجویی میرسه، بعد شاید نوبت به جنبش زنان برسه، در حال تا نوبت به جنبش کارگری برسه و اون اتفاقات اصلی که باید توی جامعه بیفته.
یعنی شما فکر میکنید که اون بحثی که خیلی ها کردن که این جنبشی که الان وجود داره جنبش طبقه متوسط ده، مثلا کارگران کمتر درش حضور داشتن، شما فکر میکنید واقعا اینجوری بوده؟
نیروهای اصلی که در واقع درگیر بودن به صورت خیلی، اگه بخوام خیلی طبقاتی و متشکل نگاه کنیم به قضیه، شاید بشه گفت که این درست هستش، طبقه متوسط جدید هستن که خیلی به صورت متشکل و هدفمند در واقع این اعتراضات رو دامن زدن و گسترشش دادن، اما مسئله اینه که به هر حال اقشار و طبقات مختلفی درگیر این اعتراضات هستن، منتها کارگران به صورت متشکل و سازمان یافته هنوز وارد این عرصه مبارزه نشدن. کارگران شاید به صورت فردی یا به صورت گروه‌هایی که خیلی به صورت مشخص متشکل نیستن وارد این عرصه شدن، منتها به حال کارویژه مشخص اعتراضات کارگری اعتصابات پیوسته‌ای هستش که به صورت حلقه‌های زنجیر باید به همدیگه وصل باشن و در واقع این هستش که سیستم رو به صورت جدی فلج می‌کنه. این به حال چیزیه که همه می‌دونن.
من به یک نقل قولی برخوردم در این هفته از آیزاک دویچر بود در جریان شورش‌های دانشجویی سال 68 در میان دانشجویان ناظر شده بود و بونا میگفت شما در حاشیه زندگی اجتماعی این چنین فعال هستید و کارگران در قلب زندگی اجتماعی این چنین منفعل، باید تمام تلاشتون معطوف به حل این تضاد باشه، اگر نه هرگز این جنبش به جایی نمیرسد. حالا شما فکر میکنید جنبش در بدون پیوند خوردن به شکل فعالانه با همین جنبش های مختلف، جنبش کارگران میتونه از این گردنه صعب عبور بکنه؟
راستش نه، طبیعتا دقیقا این جمله که شما میگی، من اتفاقا رو تو فیسبوک خودم هم دقیقا این جمله رو نوشتم روی دیوار. جمله هستش، خیلی برجسته هستش، دقیقا همینطوره. یعنی به هر حال مجموعه اعتراضاتی که داره در این شرایط صورت میگیره، مبارزاتی که تو فیلدها و عرصه های مختلف و جنبش های مختلف داره اتفاق میفته، همگی برای این هست که در واقع این زمینه و این بستر فراهم باشه و آماده باشه و ادامه پیدا بکنه، برای اینکه اون نیروی اصلی و تعیین کننده، مسئله تعیین کنندگی هست در این شرایط، که کدوم نیروی اجتماعی و کدوم طبقه هستش که در واقع نیروی تعیین کننده میتونه باشه در این اعتراضات، و اون هم مشخصه جنبش طبقه کارگره، که باید خیلی متشکل و هدفمند وارد این عرصه مبارزاتی بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. گرچه ما با اخبار زیادی مواجه هستیم که هر 5 روز یک اعتصاب کارگری به صورت متوسط اتفاق افتاده، ولی اینها هنوز خیلی به هم در واقع به صورت حلقه های یک زنجیر به هم دیگه وصل نشدن. اخبار مختلفی از کارگران ایران خودرو، کارگران هفت تپه، الان بحثایی در مورد لاستیک البرز و کیان تایر هست، کارگاه ها، کارخونه های مختلف هستش که اتفاق داره میفته، اعتصابات کارگری توش، منتها این به اون شکلی که دقیقا باید خیلی ارگانیک پیوند خورده باشه با اعتراضات گسترده مردمی که الان در سطح خیابان ها و شهرهای مختلف جاری هست، هنوز به اون شکل در نیامده.
علتش چیه نظر شما؟
راستش برحال این که برحال همه شما و شنوندگان عزیز برحال میدونن که برحال در دهه 80 از اوایل دهه 80 تلاش های صورت گرفت برای این که در واقع فعالین کارگری مبنای کارشون و استراتژیشون رو گذاشتن برای متشکل کردن طبقه در از طریق تشکل های مستقل توده‌ای در طبقاتی کارگران. مطابق های مسئله سرکوبی که به هر حال از دو جهت، هم به واسطه سرمایه‌داری بودن نظام جمهوری اسلامی، هم به واسطه ایدئولوژیک بودنش و اسلامی بودنش، در واقع به صورت مضاعف بار میشد و این فشار روی جنبش کارگری بوده، باعث شده که جنبش کارگری به اون حد از تشکل یافتگی که شاید برای یه همچین بزنگاه‌های تاریخی مثل شرایط فعلی ایران لازم هست، هنوز به اون حد از تشکل یافتگی نرسیده، هنوز نتونسته در واقع اون بدنه در واقع جنبشی خودش رو فراهم بکنه که بتونه در یک همچین موقعیت هایی اون نقش تعیین کننده خودش رو ایفا بکنه. این هم در حال عامل، یکی از مهمترین عوامل سرکوب هست که به صورت سازمان یافته وجود داشته و همیشه تحت فشار قرار داده کارگران.
من میخواستم برگردم به دانشگاه، روی دانشگاه مقدار متمرکزتر بشم. این که به هر حال تحت تأثیر فضایی که عوض شده در ایران، احتمالاً صف‌بندی‌ها در دانشگاه‌های هم دچار تغییراتی می‌شود.
درست.
این صف‌بندی‌ها چی هستن الان؟ یعنی با بازگشایی دانشگاه‌ها، اون چشم‌اندازی رو که می‌تونی برای ما تصویر بکنی، این صف‌بندی‌ها، چون یک زمانی اصلاح طلبان بودن، نیروهای چپ بودن، بعد هر کدوم از اینا گرایش‌های مختلفی داشتن، خرده گرایشات داشتن، خورد زیر مجموعه ها داشتن، اکنون این صف‌بندی ها به چه شکل در میاد؟ و بخصوص منظورم همکاری هاست، منظورم این که آن چیزی که امروز خیلی ضرورت داره در مقابل آن جناح حاکم که اون کودتای انتخاباتی رو انجام داده ایستادگی کرد.
درسته، بله. ولی راستش فکر میکنم در یه تقسیم بندی خیلی کلی میشه ابتدا نیروهای سیاسی که در داخل دانشگاه هستن رو، نیروهای دانشجویی رو، به دو دسته کلی تقسیم کرد. یکی نیروهایی که اساسا معتقد هستن که به هر حال این جنبش اعتراضی و توده مردم به هر حال اصالتی داره و باید درگیر شد و مداخله گری داشت و نسبت بهش فعال برخورد کرد، و یه دسته دیگه نیروهایی هستن که به هر حال نسبت به این جنبش پاسیف هستن و تبلیغ میکنن انفعال رو، حالا با عناوین مختلف، که این جنبش جنبش ما نیست، جنبش نمیدونم بورژوایی یا خورده بورژواییه و به هر حال هیچ اصالتی برای این جنبش و این اعتراضات قائل نیستن. که خب طبیعتاً نیروهایی که یک همچین انفعالی رو تبلیغ میکنن به حاشیه میرن تو شرایط فعلی. بنابراین باید متمرکز بشیم رو نیروهایی که معتقد هستن که به هر حال باید درگیر این جنبش شد و مداخله‌گری فعال داشت و سعی کرد که در واقع مطالبات و خواسته های خیلی مشخصی رو در داخل این جنبش طرح کرد و با شیوه های مشخصی پیش برد این اعتراضات تو ظرف دانشگاه. در این دسته باز میشه در واقع گروه های مختلفی رو مشاهده کرد. به هر حال نیروهای اصلاح طلب که از کانال تشکل‌های مثل انجمن اسلامی ها در دانشگاه‌های مختلف ممکنه فعال باشن، که البته ممکنه با توجه به شرایط جای دولت کودتا محدودیت‌هایی رو برای حتی انجمن‌های اسلامی هم فراهم بکنه.
احتمالاً فشار بیشتری برشون وارد خواهد آمد.
بله، که اخبارم حاکی از این هست، ظاهرا این چند تا انجمن اسلامی تا به حال بسته شده توسط حراست‌های دانشگاه در یه سری شهرها مثل بابل اگه اشتباه نکنم، دانشگاه مازندران. یه سری نیروها که خب به هر حال نیروهای اصلاح طلب هستن که به هر حال خودشون رو منادی و رهبر در حال این جنبش سبز در داخل دانشگاه میدونن و سعی میکنن که به هر حال قیمومت و رهبری این جنبش اعتراضی رو کماکان در دست اصلاح طلبان نگه دارن، لااقل تو ظرف دانشگاه، و در واقع اینگونه تبلیغ بکنن که به هر حال مردم پشت سر اصلاح طلبان دارن حرکت میکنن، که البته به عقیده من اینجوری اصلاح طلبان هستن که پشت مردم دارن حرکت میکنن. دسته دیگه کسانی هستن که شاید کمی در واقع میانه تر هستن، یعنی از یک طرف به هر حال خودشون رو جزئی از جنبش سبز تعریف میکنن، ولی به هر حال نیروهایی هستن که به اون شکل اصلاح طلب نیستن، شاید به هر حال نیروهای سوسیال دموکراتی باشن که از یک طرف روابط و ائتلافی رو در واقع با نیروهای اصلاح طلب هم معنی دقیقه کلاسیکش تو ایران سازمان دادن، و از طرف دیگه به هر حال خودشون رو شاید جز نیروهای لیبرال یا چپ بدونن.
گفتمان چپ در دانشگاه چگونه هستش؟ چقدر ازش استقبال میشه؟ چون برای تو یک دوره گذشته ما شاهد گرایش‌های مختلف چپ در میان دانشجوان بودیم که برای دوره از فعالیت رو پشت سر گذارنده با استقبال مواجه شده بود گفتمان چپ به طور کلی. الان درسته. چگونه است؟
اون نیروی سوم دیگه‌ای که جزء این دسته هستن فکر می‌کنم بخشی از نیروهای چپ و سوسیالیست باشن که نیروهای رادیکال هستن در داخل دانشگاه‌ها و درها خودشون رو جزئی از جنبش سبز به اون معنایی که اصلاح طلب‌ها در واقع تعریفی ازش ارائه می‌کنن نمی‌دونن، اما به هر حال اصالتی برای این جنبش اعتراضی قائل هستن و معتقد هستن که باید فعال و مداخله‌گر بود نسبت به این مبارزات و باید در واقع مبارزاتی رو سازمان بدن در داخل دانشگاه ها. به حال این نیروها وجود دارن در داخل دانشگاه ها، گرچه ما بعد از 13 آذر سال 86 همونطور که خودتون مستحضر هستین چپ متحمل ضربه سنگینی شد در دانشگاه که به واسطه اون بسیاری از نیروهای خودش رو از دست داد یا به هر حال منفعل شدن یا به خارج از کشور رفتن، و به هر حال شاید میشه گفت از بخش اعظمی از نیروهای قابل توجه خودش رو کادرهای خودش رو در داخل دانشگاه ها از دست داده.
یک گرایشی بود به نام آزادی و برابری در میان چپ ها. اون گرایش اکنون کجاست؟ کجا ایستاده و سرنوشتش چی شده؟
راستش دانشان آزادی خواه برابری طلب به هر حال بیشترین گرایشی بودن که بیشترین هزینه رو در واقع خودشون هم متحمل شدن، یعنی شاید میشه گفت هم تحمیل کردن به جنب چپ دانشجویی و هم خودشون همین هزینه رو متحمل شدن، و به هر حال خیلی قابل قیاس نیست که وضعیتشون الان در دانشگاه با گذشته و خیلی حاشیه‌ای شدن. منتها به هر حال اونها هم الان نیروی سیاسی هستن، حالا شاید در تهران خیلی نه، ولی شاید در برخی شهرستان ها هنوز نیرویی باشن که در دانشگاه ها فعال هستن، بخشی از نیروهای چپ هستن، ولی به هر حال الان بخش اعظمی از نیروهای چپی که در دانشگاه هستن جز این گرایش نیستن، یعنی جز گرایش دانش آزادی خواه برابری طلب نیستن، با عناوین دیگری خودشون رو مینامند از جمله دانشجویان سوسیالیست که به حال فعالین و نیروهای در دانشگاه‌های مختلف دارن. و به هر حال فکر میکنم نیروهای چپ الان در شرایط فعلی در حال یک نوع اتحادی رو در عملکردشون نسبت به این جنبش اعتراضی فعلی فکر میکنم میخوان سامان بدن، یعنی به هر حال زمزمه‌های مبنی بر اینکه اتحاد عملی بین نیروهای چپ وجود داشته باشه در قبال این جنبش اعتراضی مردم وجود داره.
ما با خانم پریسا نصرآبادی از فعالان سوسیالیست جنبش دانشجویی و در دانشگاه تهران صحبت میکنیم. خانم نصرآبادی، به نظر شما الان با توجه به فضای جدیدی که ایجاد شده، چپ‌ها نحوه برخوردشون و تعاملشون با جنبش سبز چگونه باید باشد؟ اون چیزی که به عنوان جنبش سبز هست، حالا شما میتونید تعریف خودتونم ارائه بدید.
درسته. راستش فکر میکنم یکی از مهمترین وظایفی که چپ ها در شرایط جدید، یعنی دور جدیدشون از مبارزات دانشجویی باش مواجه هستن، این هستش که در واقع بتونن یک تعریف و تبیین دقیق و شفافی از ماهیت این اعتراضات و مبارزات ارائه بکنن، صرف نظر از اون چیزی که در واقع نیروهای اصلاح طلب و سردمداران این جنبش سبز نتوده عمومی مردم یا دانشجویان، اون تعریف ها رو در واقع بشکافن و در واقع اون پوسته های روش رو در واقع بریزن و اون بحث اصلی که در واقع این نیروها سعی میکنن ارائه بکنن و ماهیت اصلی بحثشون رو اینو واقعی بکنن و رو به توده دانشجویان، خطاب به دانشجویان ارائه بکنن. من فکر میکنم یکم مهمترین کارهایی که باید انجام بدن این هست که به هر حال میشه گفت در راستای مجموعه تلاش ها و فعالیت هاشون در سالهای گذشته باشه که به لحاظ نظری و عملی سعی کردن خیلی منتقد جریانات اصلاح طلب و لیبرال در دانشگاه ها باشن. این در شرایط فعلی هم ضرورت داره، منتها شاید با شیوه ها و الهان جدیدی. این یه مسئله هست. وظیفه دیگری که به عهده دارن این هستش که باید تمام استراتژی ها و تاکتیک هاشون رو منطبق بکنن با شرایط جدید و سعی بکنن که تمام عملکردشون معطوف به توده‌ای شدن در داخل دانشگاه باشه. فکر میکنم دانشجویان چپ به درستی تنها نیروی هستن در دانشگاه که نه تنها مطالبات دموکراتیک رو میتونن نمایندگی بکنن به صورت واقعی، بلکه جزئی ترین حقوق صنفی دانشجویی را هم نیروهای چپ بهتر از سایر نیروها میتونن نمایندگی بکنن، چون عملکردشون بر مبنای منافع جنبش دانشجویی و توده عمومی دانشجویان هست. این در واقع فاصله‌ای که بین نیروهای چپ با بدنه دانشجویی طی این سالها وجود داشته که شاید به خاطر سبک کار، استراتژی عمومی که به هر حال تو چپ دانشجویی به صورت کلی غالب بوده و اینکه در واقع چپ همیشه بیاناتش کمی سخت بوده فهمش برای توده دانشجویی و نتونسته اون ارتباط لازم رو به درستی برقرار بکنه با توده دانشجویی، الان شاید باعث ضعفش تو دانشگاه ها باشه که به نظر من بعد از این شرایط فعلی خیلی سریع و خوب استفاده بکنن به نفع در واقع جبران کردن این خلأ که طی سالهای گذشته ایجاد شده. و به هر حال فکر میکنم خیلی لازم هست برای مجموعه فعالین چپ و سوسیالیست در دانشگاه ها که از تجربیاتی که طی 8 سال گذشته در دانشگاه ها داشتیم درس بگیرن و یه جمع‌بندی ارائه بکنن از اتفاقاتی که افتاده و مجموعه روندها رو یه بازخوانی بکنن به دقت، که در واقع هرچه سریع‌تر و با دقت زیاد این نقصان جبران بشه. چون به هر حال اینکه ما نتونیم با بدنه دانشجویی ارتباط برقرار بکنیم، نتونیم در واقع زبان اونها برای بیان خواسته ها و مطالباتش باشیم، فاکتوری هستش که به هر حال ممکنه باعث حاشیه شدن ما در داخل این اعتراضات باشه و این مجال رو به نیروهای غیر چپ و غیر سوسیالیست در دانشگاه ها بده در واقع سردمدار این اعتراضات بشن و در بعضی موارد همونجوری که تاریخا اتفاق افتاده باعث بشن که این پتانسیل اعتراضی به حرز بره و منحرف بشه.
من بسیار از شما سپاسگزارم. پریسا نصرآبادی از فعالان سوسیالیست دانشگاه تهران و جنبش دانشجویی. امیدواریم که اوضاع احوال آنچنان پیش برود که مبارزات مردم ایران بتونه پیشروی بکنه و به خصوص پیوند برقرار بشه بین بخش‌های مختلف این مبارزات در جنبش‌های گوناگون اجتماعی. به هر حال ما منتظر می‌مانیم بازگشایی دانشگاه‌ها و انتظاری که ما همه مردم در ایران میکشن از جنبش دانشجویی، ببینیم چگونه پیش خواهد رفت.
دقیقا همینطوره. من هم واقعا امیدوارم که جنبش دانشجویی بتونه به بهترین نحو توی شرایط فعلی وظیفه خودش رو در قبال این جنبش انجام بده و چپ دانشجویی واقعا نقش مؤثری رو در پیش بردن این اعتراضات در این فاز جدید مبارزه ایفا بکنه.
و شما فکر میکنید که درفیت این رو دارن که فقط به عنوان جریان حاشیه‌ای مطرح نشن، بتونن در متن وقایع و رویدادها حضور داشته باشن؟
دقیقا، من فکر میکنم واقعا الان شرایط طوری هستش که زمینه برای پیشروی چپ نه فقط در دانشگاه، در بخش‌های مختلف در جامعه و در اقشار و طبقات مختلف این زمینه فراگیر شدن و پیشرویش خیلی فراهم هست، منوط به این که در واقع عمل کرده سوسیالیست‌ها و چپ‌ها در داخل جنبش‌های مختلف اجتماعی در واقع همسوی با همدیگه به دور از یه سری تفرقه‌ها و در واقع مجدداً شخم زدن یک سری اختلافات نظری که فکر میکنم در شرایط فعلی خیلی هاشون حاشیه‌ای هستن و باید تمرکز بشه روی یه استراتژی مشخص در قبال این جنبش اعتراضی مشخص و پیش بردن اون. اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم که واقعا چپ به واسطه رادیکالیسمش بخواد، به واسطه عمق و غنایی که داره و به واسطه اینکه حقیقتا منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان و حقوق دموکراتیک مردم رو دقیقا نمایندگی میکنه، این ظرفیت رو داره که پیشروی بکنه و خیلی رشد بکنه در شرایط کنونی.
متشکر و با آرزوی موفقیت.
قربان شما. خیلی متشکرم از شما.
روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
استانی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پج مرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتو به گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته با ماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو اما در میدان ها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم. من و تو خم نم و در هم نم و کم هم نه که می باید با هم باشیم. من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست.
واقعاً